بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استحضار داشته باشید ما هفته گذشته این بحث رو مطرح کردیم که آیا مستصحب ما حتما باید از طریق یقین ثابت شده باشه، یا اینکه اگر مستصحب ما از طریق اماره ثابت شد برای استصحاب کفایت میکنه، ولو در هیچ مرحله ما یقین نداشته باشیم. مثال سادش هم که براتون زدیم یال همونو عوض نمی کنیم. زلیت مثل همسر به ما میگه لباس شما پاکه. حالا قولش ممکنه یقین نیاره، ولی بالاخره زلیت و حکمش حرفش حجت. ما میپوشیم میریم بیرون، یه چیزی به لباس میریزه، بالاخره شک میکنیم. میتونیم استصحاب طهارت کنیم یا به هر دلیلی شک میکنیم. حالا ممکنه کسی تو خود آب اصالت و طهاره جاری کنه، آبی که به بدنش ریخته. حالا اونو بذارید کنار، آیا میتونیم استصحاب طهارت کنیم؟ بگیم ما قبلن اماره گفته بود پاکه، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم. یا استصحاب مخصوص جاییه که حکم قبلی از طریق یقین به ما رسیده باشه. آقای آخوند یادتون باشه به تعبیر ما یه ترازو گذاشت، یک کمی ریخت تو این بره کفه، یعنی تو کفه شدن، یک کمی هم ریخت تو کفه نشدن، فرمود که اشکالون. و از اون بعد میبینیم که امام علیه السلام رو یقین تأکید کردن، لا تنقضل یقینه، هیچ جا نگفتن لا تنقضل حجت بشک. اگر حجت بود خیلی خوب بود، چون امارم حجته، اما اماره یقین نیست. اما از اون طرف اومد تو اون برای کفه ترازو، فرمود که مگر یقین به ما و یقین اصالت داره؟ مثل جاهای دیگه که میگن اگر یقین داری، این یقین طریقیه. در واقع منظور امام علیه السلام از یقین حجته، همون که بهش میگیم طریق. حالا میخواد قطع 100% باشه، میخواد اماره باشه. اینا دوستان حرفایی بوده که ما روز سه‌شنبه و چهارشنبه، یعنی قبل از سه‌شنبه چهارشنبه میگن، قبل از سه‌شنبه و چهارشنبه داشتیم. اینقدر تعطیلی ها میخوره به هم که دیگه اصلا میگسل از این سلسله هی قطع میشه. بسیار خوب، ببینید در درس امروز ما با یه اشکالی مواجه هستیم که باید این اشکال رو حل کنیم، وگرنه استصحاب در امارات زیر سوال میره. یعنی اون تلاش هفته گذشتمون خونسا میشه. من تأکید کنم آقایون، حالا ضمن این که اشکالی هست و ما اشکال رو باید حل کنیم تا مطلبمون تثبیت بشه، اون ادعا تثبیت بشه که خودش مطلب خیلی مهمیه، من اصرار دارم که این مطالب جانبیش چون خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره، اونم بحثی مهمیه. انشاءالله که دوستان امروز و فردا رو دقت ویژه میکنن، گرچه هر روز باید دقت کرد. ببینید من برای اینکه اشکال خوب جا بیفته و با اون حرفای حواشی هم آشنا بشیم. نمیدونم، نگاه برگم نکنید چون خیلی به هم میزن برگه رو، بحثای برگه رو. ببینید در بحث امارات اگر یادتون باشه، حالا آقایونی که بودن، حرفم مال دیروز و پریروز نیست، مال 5-6 سال قبله. در امارات ما مثل دیگران یه بحثی داشتیم که آیا وقتی شارع یه چیزی رو اماره میکنه، بالاخره میدونید اماره یا درست به واقع میخوره، اصابت به واقع میکنه یا نمیکنه. خیلی از امارات هم اصابت به واقع نمیکنن. یه بحثی بود که آیا در مورد امارات ما مطابق اماره حکم داریم ولو خلاف واقع باشه، یا مطابق اماره حکم نداریم اگر خلاف واقع باشه. بعضی ها میگفتن که اماره اگر همشم به تو میگم اگه خلاف واقع در بیاد محل بحثه ها، و الا اگر مطابق واقع در بیاد که معدای اماره چیه؟ حکم واقعیه. حتی ما نمیدونیم ولی واقعا حکم واقعیه دیگه. اما اگر خلاف در بیاد، اگر خلاف در بیاد، بحث بود که آیا یه حکم ظاهری طبق معدای اماره داریم یا نداریم. مثلا فرض کنید در متن واقع نماز جمعه واجب باشه، مثال کلیشه‌ایشو میزنم، ولی اماره آمده میگه نماز جمعه واجب نیست، مثلا مستحبه ولی واجب نیست. آیا طبق اماره ما یه حکم ظاهری داریم؟ اگر اینطور باشه علما باید بگیم الحکم و قسمان، همون ادبیاتی که هممون بلدیم، الحکم و قسمان، ظاهریون و واقعیون. واقعی وجوب نماز جمعه، ظاهری استحباب نماز جمعه. مثلا دو تا خود خلاف هم، اما واقعی ظاهری. این آقایان رو مبنایی که بگیم اماره طبق معداش حکم ظاهری جعل میشه. یه جمله هست یا ایها الذین آمنو، از اینو نداره، ان الظنیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم. این جمله شنیدید دیگه، ما که از معالم اینو یادمون هست. حالا نمیدونم شما توی این کتابی که هی عوض میکنم جایی هست یا نه، ظنیت و طریق لا ینافی، درستر بگیم لا تنافی قطعیت الحکم. این جمله، این آیه که حتی آیه نیست، بدونید بعضی گفتن همینو میخواست بگه، میخواست بگه اماره ظنیه ولی چون طبق معداش ولو خلاف واقع حکم جعل میشه، قهرن ما طبق اماره چی داریم؟ حکم قطعی داریم. به عبارت دیگه حکم واقعی نامعلوم، اما حکم ظاهری چی؟ معلوم. سوال میکنم معلوم قطعی یا معلوم مجنون؟ معلوم قطعی دیگه، چون اماره منعقد شده دیگه، اماره داره به من میگه این شی مثلا نجسه، خب پس حکم ظاهری من دارم به نجاست دیگه، امارم هست، با گوش خودم دارم میشنوم. بله من نسبت به حکم واقعی شک دارم، با اینکه این ظنیه، ولی ظنیت و طریق که این بیانه باشه لا تنافی قطعیت الحکم، یعنی حکم ظاهری. این یه مبنا در امارات. علما که کفای خوندی، مبنای دوم چیه؟ مبنای دوم اینه که ما در امارات اینطور نیست که اگر خلاف واقع در بیاد حکم ظاهری داشته باشیم. نه خیر، شارع که ننشسته طبق اماره خلاف واقع جعل و حکم بکنه، بلکه فقط عذره. کی این مبنا رو داشت؟ آقای آخوند خراسانی. لذا به شما بگم برخلاف مثلا اصول فقه که میخوندید الحکم و قسمان ظاهریون و واقعیون، آقای آخوند این تقسیم رو قبول نداره. میگه للحکم قسمان واحد، اونم واقعی، منتها اگر اماره مطابق واقع در بیاد. ممکنه بگید پس اماره چه کار است؟ میگم پس گوش کن، اماره میدونی چه کار است؟ اماره اگر مطابق واقع در بیاد واقع رو منجز میکنه، چون طبق اماره ما اطلاع از واقع پیدا کردیم. اگر خلاف واقع در بیاد عذره، یا به قول آقایون معذره. حالا معذر نگید، غلطه این کلمه، عربیش به این معنا نیست، عذره، منجزه یا عذر. اگر واقع در بیاد که هیچی، اگرم خلاف واقع در بیاد، یعنی اینطور نیست که شارع یه اعتبار داشته باشه به نام حکم ظاهری. بگیم شارع دو تا دستگاه داره، دو تا دستگاه قانون گذاری داره، یکی برای واقع به نام واقع، یکی به نام ظاهر. اینجوری نیست، اصلا تقسیم حکم و دیگه اینا قبول ندارن، واقعی و ظاهری. اگر بخوام براتون مثال بزنم، میدونید اماره مثل چی میشه در این صورت که اگر مطابق واقع در بیاد منجز همون واقعه هست، اگرم خلاف دهیم فقط عذره، نه اینکه شعار طبقش حکم داشته باشه، جعل داشته باشه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل قطع، مثل یقین. علما یقین چه خاصیتی داره؟ اگر ما به یک حکم شرعی یقین کنیم چه خاصیتی داره؟ اگر یقینمون یقین واقعی باشه، یعنی جهل مرکب نباشه، اگر یقینمون مصیب به واقع باشه که واقع منجز میشه، منجز میشه. حالا اگر یقین خلاف در اومد، اگر یقین خلاف در اومد، هیچ، یقین فقط عذره. بله انسان معذور هست، اما بنا نیست که خدای متعال طبق یقینه بفرمایید بر خلاف حکم جعل کنه. حالا اگر یه نفر یقین کرد که اگر کسی فحش مرجع تقلید داد باید بکشنش، طبق این یقین این آدم حکم شارع حکم ظاهری جعل میشه، برو بکشش، نه اشتباه داره میکنه. یا اینا تو، چون کفایه هست ناچارم بگم، تو باب انسداد نمیدونم چقدر اینا حافظتون کار میکنه، اینا گذشته قبلا، تو باب انسداد وقتی که گفته شد که باب علم بسته هست، باب علمی هم بسته هست، بعضی ها میگن عقل ما حکم میکنه به متابعت زن بدون این که ما حکم شرعی کشف کنیم. اینو میگن زن انسدادی علل حکومه. اما بعضی ها میگن وقتی به انسداد رسیدیم اصلا کشف اراده شارع میکنیم که باید طبق زن بیریم جلو، مگر زنونی که نهی شده مثل زن قیاسی. میگن علل کشف. این که یه وقت توی یه جایی نشستید تو امتحان که این سوالا رو میکنن، آقا زن علل حکومه یعنی چه؟ زن علل کشف یعنی چه؟ آدم یادش هم رفته باشه میگه چه میدونم. این همینه در انسداد. بنابراین که بگیم عقل ما میگه هر زنی حجته، خب حالا اگر این زن خلاف واقع باشه، ما یه جا گمان بکنیم به یک حکمی ولی حکم خدا واقعا این نباشه، آیا حکم ظاهری طبقش جعل میشه؟ خیر، حکم ظاهری جعل نمیشه. و دوستان اینا آثار زیادی هم داره ها. مثلا یه نمونش براتون بگم، در بحث اجزا میگن اگر کسی یقین داره که حکم خدا اینه و مدتی عمل کنه بعد خلاف در بیاد، نمیتونیم قائل به اجزا بشیم. ولی اگر اماره طبق اماره عمل کرده باشه بعد خلاف در بیاد، قائل به اجزا میشن. خیلی ها اینطوریه. خب این چی میشه؟ اگر کسی بخواد اشکال کنه، چطور کسی یقین داشته باشه؟ مثلا مجتهد، جالب اینه، مجتهد یقین کرد که مثلا فلان عمل واجب نیست، مدتی هم عمل به خاطر اینکه میدونست واجب نیست، بعد معلوم شد اشتباه میکرده. مثلا فکر میکرد بعد از هم خواندن سوره لازم نیست، به حسب یقین اشتهاد کرد، یقین کرد واجب نیست، مدتی هم سوره رو نخوند، بعد معلوم شد که سوره واجبه. اینجا میگن اگر لا تعاد نباشه، این آقا باید نمازشو همه رو قضا کنه. ولی مقلدین این آقا چطور؟ فرق این آقا با مقلدینش چیه؟ این آقا یقین داشت به حکم، ولی مقلدین دارن تقلید میکنن، اونا اماره، فتوای مجتهد اماره است، اونا نمیخواد نمازشون اعاده کنن ولو لا تعاد هم نباشه. یعنی اگر کسی عمل به یقینش بکنه بر خلاف در بیاد، قائل به اجزا نمیشه. عمل به گمان معتبر بکنه، قائل به اجزا میشن. کسی تو این امتحانات سوال کنه، گاهی سوالات میکنن، این چی میشه؟ میدونی چی جوابش باید بدیم؟ باید بگیم چون یقین کسی بکنه، اگر یقین خلاف در بیاد ما مطابقش حکم نداریم، ولی اگر کسی به اماره مخالف عمل کنه طبق نظر مشهور، این مبنای مشهور هم است که حکم ظاهری داریم. خب این آقا طبق حکم واقعی عمل نکرده، ولی طبق حکم ظاهری عمل کرده، کفایت میکنه، قائل به اجزا میشن. خب بعضی ها دیر اومدن، ببینید دیر اومدن گاهی وقتا اینطوره، همون دقیقه اول که نیم دیگه مطلب از دستمون میره، یعنی شروع که نباشیم هیچی دیگه. اما که منزه کافی دیر شروع میکنیم دیگه، چه به شما احتیاط میکنه فن ما دیر میاد. ببینید من عرض کنم، ما گفتیم راجع به مطلبی که دوشنبه آقای آخوند فرمود استصحاب جاریه یه اشکاله. من گفتم برای که اشکال خوب معلوم بشه، بذارید من به دو مبنا در امارات اشاره کنم. البته بگم بتونم مبانی غیر از اینم هستا، غیر از اینم هست. مثلا مبنایی که میگه وقتی اماره بیاد اصلا مصلحت واقع عوض میشه و شارع طبق اماره حکم واقعی میکنه، مطلق سببیت، اون مرحله شدیدش. مثال اونا رو من دیگه نگفتم. الان دو تا مبنایی که به قول امروزی ها تو بورسه، یه مبنایی که ما طبق اماره خلاف واقع حکم ظاهری داریم، یه مبنایی که طبق اماره حکم ظاهری نداریم اگه اماره خلاف باشه. حالا ببینید اشکال چیه، حالا دقت کنید. حالا برمیگردیم به برگه، برمیگردیم به کفایه. اشکال اینه که اگر ما، بازم برگه من دارم جا به جاش میکنم، اگر ما مبنای مشهور رو بگیم، خب مبنای مشهور چی شد؟ این که طبق اماره ما حکم ظاهری داریم. خب بعد شک کنیم، ممکنه کسی به راحتی استصحاب کنه. در اون مثالی که زدیم چی بود آقایون؟ همسر به ما میگه لباس شما رو من آب کشیدم، لباس شما پاکه، من رو شما میپوشیم میام بیرون. به ما میگن که گاهی دوستان انتقاد میکنن شما همش مثالاتون مردانه است، دیموزه لباس و خانم شسته داده نیست، آقا شسته داده دست خانم. بسیار خوب کار خونه داره، مثال عوض کنید دیگه. یه خانمی شوهرش لباس شسته، گفته نه من شستم تمیز اتو هم زدم، بفهم خانم. حالا خانم اومده بیرون، حالا هرچی میخواد مثال در بسیگی به زندگی شما داره، من نمیدونم زندگی شما چجوری. خب خانم زولیت دیگه، حالا مثال برگردیم، ما نمیتونیم خلاف عادت حرف بزنیم. اماره درست؟ ببینید اگر بگیم طبق اماره حکم فرضم کنید اماره خلافه ها، یعنی این لباس واقعا نجسه، خانم اشتباه میکنه، خب حکم واقعی نجاست، اما حکم ظاهری چی؟ طهاره. خب من میتونم بگم طبق قول زولیت لباس برای من طاهره، من این طهارت رو که شاید ظاهری باشه ها، این طهارت رو استصحاب کنم. بنابر مبنای مشهور میشه، البته این که میگم میشه، حالا اینم یه اشکالی داره بعد عرض میکنم، ولی حالا اون اشکال شما روش فکر نکنید. بنابر مبنای مشهور میتونیم استصحاب کنیم، اما بنابر مبنای غیر مشهور مثل خود آقای آخوند که میگن ما در اماره اگر خلاف واقع در بیاد هیچی نداریم، فقط یه عذره. خب شما میخواد برای حال شک چی رو استصحاب کنید؟ سوال میکنیم، حکم واقعی رو استصحاب میکنیم، حکم واقعی که بفرمایید بهش یقین ندارید، احتمال میدید اماره اشتباه میکنه، به حالا فرض اینه که در متن واقع هم اشتباهه، لا یقین بالواقع، تا شما به خود حکم واقعی رو میگید نه من حکم ظاهری رو استصحاب میکنم. فرض این است که مبنای مثل آقای آخون اینه که حکم ظاهری ما اصلا تو قاموس دین نداریم، تو شریعت هم تو تقسیمی غلطه، للحکم قسمان ظاهریون و واقعیون، اصلا غلطه. خب اگه این تو باشه پس چی استصحاب میکنید؟ یک کسی به آقای آخون اینو میگه، بعد مثال هم میزنه، میگه مثل قهر، مثل زن در حال انسداد علل حکومه که عقل حکم میکنه به متابعت زن، ولی ممکنه هیچی پشتش نباشه، اصلا حکمی شما ندارید، یعنی یقین ندارید به حکمی که بخواد استصحاب کنید. این دوستان اشکال اون شخص، اشکال اون شخص. جواب آقای آخون چیه؟ جواب آقای آخون به نظر من دوستان با حرفی که دوشم بخوندیم خیلی راحته، یعنی میشه راحت جواب داد. ببینید ما میگیم در استصحاب ما لازم نیست بدانیم امارمون مصیبه به واقعه. ببینید چی گفته؟ ما در استصحاب حتماً جای حق استصحاب داریم که امارمون مصیب به واقع باشه، چون هیچ وقت نمیدونیم، شاید اماره اشتباه میکنه، چون اگه بدونیم مصیب به واقعی که یقینه دیگه اماره نیست. که چی گفته در استصحاب؟ ما باید امارمون مصیب به واقع باشه. ما اماره داریم یا نداریم؟ فرضی که اماره داریم، طبق اماره آقایون ما باید متعبد بشیم به معدای اماره، غیر از اینه؟ یعنی بر همه موانی، این دیگه فرقم نمی کنه. وقتی گفتیم اماره حجته، یعنی شما باید متعبد بشید به معدای اماره، منطقه اگر این معدا مطابق واقع باشه که واقع منجس شده، اگر خلاف واقع هم باشه میشه عود. پس ما به حکم دلیل اماره متعبد میشیم به اماره، البته برای ثبوت، اصل ثبوت. در ادامش که شک میکنیم با چی متعبد میشیم در بقا؟ بفرمایید. به همون معدای اماره، اسمش هم نمیذاریم حکم، میگیم معدای اماره. در ادامه هم به حکم استصحاب متعبد میشیم، خیلی راحت. یعنی اصل ثبوت و شروع با اماره بود، در زمان شک و ادامش با استصحابه. نمیگیم هم استصحاب حکم شرعی، اگر خیلی حساسید میگیم استصحاب معدای اماره. مگه خانم نگو لباس شما پاکه؟ گفت لباس شما پاکه. خب تا وقتی که ما احتمالی برامون پیش نیومده که معدای اماره است، بعدم که آمدیم بیرون و این بر اون بر و آب ریخت و نمیدونم شک کردیم، با استصحاب درست میکنه همون معدای اماره که طهارت لباس باشه. حالا اگر مبناتون مبنای مشهور باشه، اسم این طهارت میشه طهارت ظاهری شرعی. اگر مبناتون مبنا، آقای آخوند میگه اگر مبنا مبنای من باشه، بهش نمیگیم حکم ظاهری، چون ما حکم ظاهری نداریم، بهش میگیم معدای اماره. ایاتون باشه روز دوشنبه ایشون یه ملازمه درست کرد، گفت ملازمه بین ثبوت و بقا. اگر در متن واقع این طهارت درست باشه، در ادامه هم هست. ممکنه بگی در واقع طهارت نبوده، خب نبوده در ادامه هم نیست، اما به حسب دلیل استصحاب ما متعبد به بقا میشیم، کفایت هم میکنه. ببینید نمیدونم گلوگاه مطلب، مهم اینه که آدم اون گلوگاه رو به دست بیاره. گلوگاه این بود که ما در استصحاب معدای امارات لازمیش اسمشو بذاریم حک و بگیم داریم استصحاب حک میکنیم. اگه اینو بگیم کار خراب میشه رو مبنای آقای آخون، چون مبنای آقای آخونه که اگر اماره خلاف باشه حک نیست اصلا. ممکنه میدونیم اماره خلاف هست یا نه، شاید خلاف باشه، اما ما کار نداریم بذاریم حک، ما میگیم استصحاب معدای اماره. خاصیتش هم همون خاصیت اماره است. اماره اگر مطابق واقع بود منجز بود، اگه نبود عذره. ادامش هم که به استصحاب باشه همینطوره، اگر مطابق واقع باشه که ما داریم مطابق واقع عمل میکنیم، اگر خلاف واقع هم باشه عذره. ما تا عذرمون تا حالا مستند به اماره بود، از حالا بعد مستند به استصحابه، هیچ مشکل نداره. ببینید اینا مطالبی است که جناب آقای آخوند در کفایه داره. من روز دوشنبه بود ظاهرا، بله روز آخری که درس تعطیل شد، گفتم آقای آخوند تو حاشیه بر کفایه هم یه مطلبی داره، اونم مناسب نقل بکنیم که دیگه حرف آقای آخوند تمام باشه. ببینید اینکه ما اهمیت میدیم به حرف ایشون، حالا غیر از مقام و منزلت خود ایشون که بالاخره مقامی داره در اصول، اونم که این تنبیهی که مبتکرش خودشه و ایشون اینو آورده به صحنه. نکته دیگم اینه که عموم سخنان بعدی ها ناظر به ایشونه، حالا چه اونایی که میخواستن حرف ایشونو تایید کنن، چه اونایی که میخوان حرف ایشونو نقد کنن و یه طرح دیگه‌ای در اندازن. چون نظارت داره، ما باید حرف ایشون رو خوب به عنوان حرف پایه بفهمیم، حرف محور دیگه. البته اونایی که بعدن میان اگه حرفشون همین باشه که من اصلا نقلم نمی کنم، فقط آدرس میدم میگم نگاه کنیم، اگر یه چیز جدیدی باشه اونو عرض میکنه. میخوام بگم حرف محوری در اینجا قهرن باید عنایت بشه. ببینید ایشون یه جمله‌ای هم در کجا داره، در حاشیه بر کفایه داره. در حاشیه بر کفایه اینه که اگر مبنای مشهور رو پذیرفتیم، بنا شد مبنای مشهور چی باشه؟ این که ما طبق معدای امارات حکم ظاهری داریم، همونی که آقای مظفر میگفت اول فکر کنم اصول فقهش گفت که حکم دو قسمه، ظاهری و واقعی. دلیلم نمیدونم دلیل چی بود، اجتهادی و فقاهتی بود، درست میگم؟ این حرفا بود دیگه. حالا ما نزدیک 3-4 دهه گذشته دیگه از اون حرفا باید مراجعه کنیم. به هر صورت اگر کسی مبناش این باشه، حالا آقای آخون میگه این مبنا مشهوره، من دوستان رو این نسبت ها خیلی تعمل دارم که این حالا هم مثلا ممکن تو فضای مثلا نجف مشهور بوده، اما حالا این مشهور ها چقدر مثلا سابقه تاریخیش در آوردن آقایون و پیشینش رو کار کردن، حالا دیگه حسن زن داشته باشیم فرمایش بزرگان. خلاصه آقای آخون میگه این حرف مشهوره که طبق معدای امارات ما حکم ظاهری داریم. این که میگم دوستان این مقدار من شک دارم، چون آقایون با سببیت امارات مخالف بودن، میگفتن امارات سببیت نداره، حتی موضوعیت نداره، امارات طریق به واقعه. اگه طریق به واقع باشه بیشتر با همین مبنای آخون میسازه که بگیم اگر مطابق واقع شد منجزه، اگر نشد عذره. ولی به هر صورت ایشون نسبت میده. به نظر شما اگر اون رو بگیم هیچ اشکالی وجود نداره برای استصحاب؟ خیلی راحته. تا الان اینجور گفتیم دیگه، گفتیم رو مبنای آخون مشکله نه مبنای مشهور. ولی بهتون بگم در حاشیه بر کفایه فرموده بنابر مبنای مشهور هم استصحاب بدون دغدغه نیست جریانش، یعنی اونجا یه اشکالی داره، ولی همانطور که بر مبنای ما در اینجا اشکال جواب داره، اونجا هم اشکال جواب داره. حالا نگاه برگه نکنید، به نظر شما بر مبنای مشهور دیگه چه اشکالی داره؟ استصحاب، چون بالاخره حکم ظاهری داریم. ببینید بر مبنای مشهور درست حکم ظاهری داریم، اما حکم واقعی ما که منجز نشده. غیر از اینه حکم واقعی هنوزم در پرده بگید آقا مانده. لذا اگر ما طبق امار عمل میکنیم نباید بگیم به عنوان انه الواقع، اگر اینو بگیم که از عدالت میفتیم، تشریعه. چیشی به عنوان انه الواقع؟ شاید خلاف باشه. باید بگیم واقع، حکم واقعی فعلی نشده، چون ما یقین که نداریم، اماره داریم، اماره به احتمال خلاف درش میره. خب اونجا ممکنه کسی بگه اگر واقع فعلی نشده شما چجوری استصحاب میکنید؟ چیشی رو استصحاب میکنید؟ خب اینجا ببینید ما جوابی که میدیم اینه، اگر ما میخواستیم در زمان شک بعد از انعقاد اماره حکم واقعی رو استصحاب کنیم، بفرمایید درسته، حکم واقعی ما یقین بهش نداریم، هنوزم برای ما فعلی نشده، چون حکم واقعی با یقین با علم فعلی میشه، نه با اماره‌ای که احتمال میدیم خلاف واقع. ولی کی گفته ما میخوایم استصحاب حکم واقعی بکنیم؟ ما میخوایم معدای اماره رو استصحاب کنیم. فرض این است که معدای اماره حکمون شرعیون فعلیون قطعیون ظاهری، دیگه بیشتر از این بگم؟ وقتی اماره میاد طبق مبنای مشهور حکم ظاهریون، سوال میکنم علما قطعی یا مشکوک؟ معدای اماره که قطعیه دیگه، قطعی. شرعی یا غیر شرعی؟ شرعی. حکم فعلیون شرعیون قطعیون، همین رو استصحاب میکنیم. عدله استصحاب میگه به هرچه متعبد شدی در ثبوت در شروع، به استصحاب در ادامه متعبد بشو. حالا اگر اون که متعبد شدی حکم شرعی واقعی باشه، در ادامه به همون متعبد میشی. اگر حکم ظاهری باشه در همون، اگر حکم نباشه هرچه هست. رو مبنای آخون چی گفتیم آقایون؟ گفتیم نمیگیم حکم، میگیم هر چه هست، همونی که اماره اومده همونو معدای اماره. ببینید آقایون، تو جریان استصحاب هیچ مبنای مشهور با مبنای آخون فرقی نکرد. ما تا بر مبنای آخون میگفتیم استصحاب معدای اماره، غلطه بگیم استصحاب حکم شرعی ها، چون قرار بر این شد که حکم فقط واقعی باشه، اونا که ما یقین نداریم، اصلا از اولم بر ما ثابت نشده، معدای اماره. اما بنابر مبنای مشهور چی میگیم؟ میگیم استصحاب حکم ظاهری، یعنی همون حکم اماره، اونو استصحاب میکنیم. خب آقایون، به نتیجه خوبی رسیدیم. میدونی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که معدای امارات، حالا آقایون که دیر اومدن، معدای امارات بنابر دو مبنای معروف استصحابش هیچ اشکال نداره. ببینید که میگم بنابر دو مبنای معروف، فکر نکنید بنابر مبنای سببیت و تصحیب و اینا، اون که مسلم مشکل نداره، اون که اصلا حرف نداره. بر دو مبنایی که میگن اماره طریقه به واقعه، حالا طریقه یعنی مثل اونطور که آقای آخون میفرماد، اگه مطابق واقع باشه منجزه و الا عذره، یا مطابق حرف حال بقول آقا مشهور که میگن اگر مطابق واقع در اومد که هیچی، اگرم نمیومد حکم ظاهری طبقش داریم. بنابراین دو مبنا هم استصحاب مشکل نداره. آقا نتیجه میگیریم که بر همه مبانی استصحاب اشکال نداره. اینکه دوستان من هی اصرار میکنم تو این حواشی، حالا شاید دوستان ما اون 7-8 سال پیش نبودی که این دو تا مبنا رو خوب تثبیت کنید تو ذهن، یا مثلا فراموش شده. خب تو درس امروز یاد گرفتیم که در مورد امارات از مبنای سببیت و نمیدونم تصویب و اینا که بیشتر مال سنی هاست، از مبانی اونا که بگذاریم، در درون شیعه دو تا مبنای معروفه، مبنای اصطلاحا هم بلد باشید میگن مبنای تنجیز و عوض، یه مبنا که مبنای آخونده، آقای آخونده، و مبنای جعل حکم ظاهری مطابق معدای اماره. این دو تا مبنا رو یاد گرفتیم. فردا دوستان میدونید امشب برگه رو مطالعه کنید، اما تا قبل از نقد بعد یه 20 دقیقه خودتون فکر کنید که اگر شما باشید در فرمایش آقای آخون چه اشکالاتی بر آقای آخون دارید. فردا مثلا کلمات ایشون رو نقد کنیم تا انشاءالله بریم سراغ نظرهای بعد. بفرمایید.